بعد از چند روز که خب البته دغدغه فکری داشتید، تلاش کردید، کمک کردید، انشاءالله با کار مضاعفی بتونیم جبران مافات بکنیم. معبری به سوی خدا، دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
اینجا ایران است. جوانانی دل به شهادت سپردند تا وجب به وجب این خاک بماند، و اینک هستند دل سپردگانی که از خود می گذرند تا به خدا برسند. معبری به سوی خدا.
متولد سال 1343 در شهرستان نطنز، فوق تخصص جراحی پلاستیک و استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و عضوی دیگر از آسمان خیرین ایران زمین. به نام خدا و سلام. با برنامه معبری به سوی خدا از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. نوروز 1398 رو به همه شما ایرانیان نیکندیش و نیکوکار تبریک و تهنیت عرض می کنیم. بله، در خدمت جناب آقای دکتر روح الله یگانه، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی و فوق تخصص جراحی پلاستیک هستیم. آقای دکتر، ضمن تشکر از تشریف فرمایی حضرت عالی، می‌خواستم خواهش کنم که در ابتدا خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما. ممنون میشم.
ضمن سلام خدمت شما و شنوندگان، بنده روح الله یگانه، متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی پلاستیک و استاد دانشگاه شهید بهشتی و شاغل به کار در بیمارستان لقمان حکیم تهران هستم.
بله آقای دکتر، در واقع ما و مخاطبان ما و همه کسانی که شما رو میشناسن، شما رو به عنوان یک فوق تخصص جراحی پلاستیک میدونن، ولی شما در واقع در کنار این شغل شریف خودتون اقدامات خیرخواهانه هم انجام میدید. چطور شد که شما در واقع به این سمت اومدین و این اقدامات شامل چه مواردی هستن؟ چه مصداقهایی رو در واقع میتونین بیان بفرمایید در این رابطه؟
اقدامات خیرخواهانی که از اول مد نظر بنده بوده در چند تا دستبندی میشه قرارش داد. یکی در قسمت آموزشی که در دانشگاه مشغول کار هستیم، قسمتی مربوط به قسمت درمان بیماران هست و یه قسمتی هم در کمک در حقیقت به هم نوع و در جامعه، اون چیزی که به قول معروف به هم نوعان به قول معروف معروف هست، در امور خیریه من گام هایی رو که هرچند ناچیز برداشتم.
خواهش میکنم. بعد این مواردی که میفهمم، حالا به بخش آموزش اشاره کردید، یعنی در واقع چطور میشه این رو روشن تر کرد؟ یعنی دانشجویان بی به ازاعت رو میفرمایید یا اینکه
بخش آموزش میدونی که بله. یه قسمتیه که تقریبا مقفول واقع شده در, بله. در این قسمت قضیه. شما میدونی که الان درسته در اقصی نقاط این مملکت الان دانشکده های علوم پزشکی داریم. شما فکر کنید مثلا در دهه 60 و 70 جاهایی بود که حتی هنوز پزشکای هندی و پزشکای فیلیپینی مشغول به کار بودن و هیچ آموزشی در اون منطقه مثلا فعال حضور نداشت. ما در اوایل دهه 70 شروع کردیم در دورترین نقطه مملکت مثل لرستان.
بله.
شاید یکی از اولین افرادی بود که من در اونجا پایگذار جراحی رو در اون منطقه شروع کردم، آموزش پزشکی در رشته جراحی رو.
بله.
در اون ناحیه و دانشجوهای پزشکی رو و یه خاطره خیلی خوبی رو برای ما از نظر آموزش در اون منطقه به جامون و الان اغلب اون دوستانی که با ما بودن و آموزش پذیری رو در اون زمان از ما شروع کردن، الان در رده‌های تخصصی و فوق تخصصی در کل شهرهای اون منطقه مشغول به کارن و من خودمو در عنوان کسی که در اون قسمت تونستم یه قدمی بردارم همیشه اظهار چی میکنم برای خودم، اظهار به قول معروف
بسیار عالی آقای دکتر. یعنی میفرمایید که در واقع شما این امر آموزش رو از مناطق دورافتاده‌تر و محروم‌تر شروع کردید و اونجا تونستیم به تعلیم
مدت 8 سال متخصص 7.5 تا 8 سال در اون منطقه به امر آموزش به عنوان یک کار خیر
بله.
شروع کردم، به جایی رسوندم و از اون به بعد هم در تهران دانشگاه شهید بهشتی همین کار رو ادامه دادم با همون رویه
بله.
و دوستانی که با ما در ارتباط باشن بودند این رو تا حدود زیادی من از جوانب اینجوری احساس کردم که احساس رضایت کردن
بله.
حالا در قسمت آموزش پزشکی در رده دانشجویی، در رده انترنی و در رده دستیاری، دستیاران جراحی کلام.
بسیار عالی. آیا غیر از بخش آموزش چه مصداق‌های دیگه‌ای رو میتونید بیان بفرمایید در این در رابطه با فعالیت‌های خیرخواهانه خودتون؟
اون چیزی که در جامعه بیشتر نمود پیدا می‌کنه و عوام بیشتر از همه درک می‌کنن مسئله درمانه.
بله.
در قسمت درمانی هم باز از سال از همون دهه اوایل دهه 80 1173 تا حدود سال 80 باز در نقاط محروم اغلب شهرهای استان لرستان من مشغول به کار بودم. اونجا یه سری خدمات درمانی رو به مردم بی‌بضاعت ارائه دادیم در حد توان، بیشتر در بخش عام دولتی
بله.
خدمت کردیم و از سال 1180 به بعد هم در حقیقت در تهران در نقاط جنوب شهر در حد توان در بیماران بی‌بضاعت جنوب شهری تا حدی که تونستیم خدمت رو ارائه بدیم خدمت کردیم و از در کنار این کارهایی که ما شاید بشه گفت به عنوان یک وظیفه بوده
بله
ما یه سری کارهای خارج از به قول معروف عرف چی هم شروع کردیم، مثل خدمت رسانی به افراد خاص. یه سری افرادی بودن که شاید خیلی کمتر مورد توجه بودن، مثلا بیماران قطع نخایی
بله.
یا اونایی که به قول معروف کمتر مورد توجه بودن در کنار دستگاه خیلی
در مناطق محروم بودن
بازم در نقاط بله. محروم بله این هم کسایی بودن که شاید کسی یاوری کسی رو نداشتن، در حد توان تونستیم به اینهای خدمتهایی را ارائه بدیم و همچنین در نقاط دوردستی که به قول معروف ما احساس وظیفه میکنیم به عنوان فردی که از همون مناطق ما اومدیم، مناطق زندگی قبلی خود من
بله.
در حد توان
چطور به شما معرفی میشدن این دسته از افراد دکتر، یا شما چطور این در واقع این افراد رو پیدا میکردید که بهشون در واقع خدمت
این تلنگر زندگی. این مسئله رو یکی از دوستان من که قبلا با اینها یه ارتباطاتی داشت به من دادن و از من سوال کردن که دوست داری در این خدمت سهیم بشی؟ من گفتم با صمیم قلب.
ایشون هم همکارتون بودن، پزشک بودن؟
بله پزشک بودن
بله.
بعد من یک ارتباطاتی با اون گروه پیدا کردم، این گروه هم در سطح پزشک عمومی کار میکرد هم در سطح تخصصی و فوق تخصصی. من قبول کردم که اقدامات فوق تخصصی این جمع رو تا حد توان بتونم بهشون کمک بکنم به روش های مختلف. مثلا یه روش این بود که اینا بیماران رو جمع میکردن، گاهن من به اون مرکز سر میزنم اونا رو انتخاب میکنم، اونایی که نیاز به جراحی داشتن یا خدمتی نیاز داشتن چه به صورت سرپایی یا بستری و در مراکزی که ما خب بالاخره در بخش دولتی مشغول هستیم اینا رو سرویس در حد نیاز به جراحی دارن جراحی میکنیم. و بعدن با ارتباطاتی که با اینا داشتیم قرار شد که بیمارانی که دارن پزشک عمومی یا متخصصی اینا رو انتخاب میکردن، اونایی که نیاز به خدمات فوق تخصصی داشتن ارجاع میدن و من در حد توانم در حدی که میتونم به اینها سرویس میدم
بله.
یه مرکز عامل منفعه دیگه ای هم هست باز در جنوب شهر که یه رابطی دارن، ایشون رابطه بیماران بی‌وضاحت هست و کودکان فکر کنم یتیم که بله. کسی رو ندارن.
بسیار
اینها هم در حد توان بیمارانشون رو سلکت میکنن، انتخاب میکنن، معرفی میکنن. من در اولین فرصت در حد توان که میتونیم اینا رو بستری و اقداماتی که نیاز به جراحی داره براشون انجام میدیم.
شما مخاطبان فرهیخته ی رادیو گفتگو می توانید نقطه نظرات و دیدگاه های خود را با شماره تلفن اختصاصی 22652385 و شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ی این رادیو 27861035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. آقای دکتر، زمینه انجام این دسته از فعالیت‌ها از کی در ذهن شما ایجاد شد و شما چی شد که در واقع این ضرورت رو احساس کردید که در واقع وارد این بخش بشید و به در واقع مناطق محروم بتونید خدمت رسانی بفرمایید؟
ببین، این زمینه از اول بود.
یعنی زمینه خانوادگی، یعنی شما در خانواده‌تون هم این سابقه بوده؟
بله بود، به خاطر اینکه ما خودمون از منطقه‌ای به قول من روش کردیم و وارد جامعه شدیم که تقریبا منطقه محرومی بود.
بله، یعنی از نزدیک آشنا بودید با وضعیت در واقع مردم این منطقه. بله،
و همین باعث شد که وقتی که از دانشکده پزشکی و تخصصی فارغ التحصیل شدیم، همیشه تو ذهنم بود.
بله،
که در اولین فرصت اگه بشه یه اقدامی، یه کمکی، یه
بسیار عالی،
یه قدمی برداشته بشه.
شما برای ادامه این مسیری که انتخاب کردید چه برنامه‌هایی دارید و در راستای انجام این برنامه‌ها چه چالش‌هایی رو در مسیر فکر می‌کنید هست که چه مردم عزیز ما و چه مسئولین در واقع میتونن کمک بکنن و در برطرف کردن این چالش‌ها نقش میتونن داشته باشن؟ اگر این مواردم بفهمید بسیار ممنون میشم.
این مسئله کمک کردن یا مسئله کمک به هم نوع، هر کی میتونه در هر زمینه‌ای بکنه. یکی میتونه با هزینه مالی باشه، یکی میتونه تو این وضعیت اقتصادی دست یکی رو بگیره، یکی هم از این راهه، پزشکه، بالاخره میتونه خدمتی ارائه بده یا تخصصی داره یا مثلا خدمات فوق تخصصی میتونه ارائه بده. یا حتی خدمت رو ببره تو محیط، یعنی حالا چه مسئولین چه کمکی میتونن، میتونن تسهیل بکنن، میتونن کمک بکنن.
بله،
مثلا اگر شرایطی مهیا هست، مثلا این مریضی شما مثال بزنم، یه مریضی فرضاً سوختگی داره یا مثلا یه زخم بستری داره یا یه عملی داره که باید از فلان شهرستان بلند شه بیاد تهران، تو تهرانی که جای خواب نداره، جای نگهداری نداره، خب وقتی تو بتونی خدمت رو بری در اون منطقه، در اون محل ارائه بدی، به فرض همین کاری که من مد نظرم شروع کردم و دارم ادامهش میدم و به قول من رو پیشرفته ترش میکنم. بله، همین میتونه به نظر من خیلی خدمت مفیدی برای مردم.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، شما در واقع در طول این مسیر چه بازخوری از مردم و که اون گروهی که بهشون خدمت رسانی فرمودید، چه بازخوری گرفتی و این بازخور حالا چه در واقع در مورد تک تک این افرادی که در واقع شما بهشون کمک کردین و اون بازخورهایی که در واقع زندگیتون گرفتید، اینا شامل چه مواردی میتونه باشه آقای دکتر؟
ببین، همون لبخند رضایتی که از خانواده یه مریض بیچاره و فقیر میگیری از همه چی مهمتره.
زنده باشین، خیلی عالیه. چکیده این صحبت‌های ارزشمند حضرت عالی رو میتونیم با یک بیتی از حافظ در واقع بیان بکنیم که میفرماید: هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خیلی از حضرت عالی ممنونم آقای دکتر. در ادامه اگر حالا خاطره یا موردی رو لازم میدونید که بیان بفرمایید، ممنون میشم اگر برای شنوندگان ما عنوان بفرمایید.
یه خاطره ای که اصلا فراموش نمی کنم اینی که من یه روزی رفتم یه مطب خصوصی شخصی نشسته بودم.
بله.
اول وقت دیدم که یه روستایی اومد تو مطبم، یه از این ظرفی برداشت بود، نون خشک و از این چیزهای محلی از روستا.
کجا بود آقای دکتر؟
همین تو تهران بالای شهر. عجب. آورده از اونجا برداشت آورده. با خیلی گفتم چرا این کار کردی؟ یعنی من کاری نکرده بودم. ایشون همسرشون فرزند یه کانسر خیلی
بله
پیشرفته ای داشت، من فقط در حد توان کمکش کرده و عملش کرده بودم و
زنده بشه. خیلی
دیدم که هرچی نگاهش میکردم نمیتونستم واقعا
عجب
این رضایت رو واقعا در این میدیدم که این توانش همین چهار تا نون خشکه.
زنده باشین.
اینه که اصلا من نتونستم خودم رو بقبولنم به خودم که مثلا مردم ما تشکرشون در حد توانشون داریم.
شنیدن اینها برای ما لذت بخش آقای دکتر، من خیلی از شما ممنونم.
درصدی که میدونی ما نیازی به این چیزا نداریم.
قطعاً شما تخصصتون طوری هست که در واقع درآمد مناسبی هم میتونه داشته باشه در سطح جامعه، ولی اینکه شما این مسیر رو انتخاب کردین بسیار ارزشمنده و من واقعاً به نمایندگی از مخاطبان عزیزمون بسیار از شما متشکرم و خدا رو شاکرم که افرادی مثل شما هنوز در واقع هستند و نور امید رو زنده نگه داشتن. خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر.
در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. در انتها اگر صحبتی با شنوندگان ما دارید و توصیه‌ای رو لازم می‌دونید که بیان بفرمایید خیلی ممنون میشم اگر لطف بفرمایید.
من تنها توصیه‌م اینه که کار خیر رو هر زمانی شروع کنی دیر نیست.
بله.
اینه که توصیه می‌کنم به خصوص از همکاران خودم. اینو چه در حضوری بهشون گفتم چه در اینجا اگر بشه کسی شنونده‌ای باشه میتونن این خدمت رو به همین روش هایی که به قول معروف در نقاط دوردست یا آدم فقیر و بیچاره ای بالاخره هست که نیاز به کمک داره که از دست ما برمیاد نباید دریغ کرد، هرچه در توان داشت باید کمک کرد.
زنده باشین. باز هم ممنونی از تشریف فرمایی حضرت عالی، بسیار قدم رنج فرمودید و ما رو سرفراز فرمودید. خیلی متشکرم. شنوندگان محترم، با برنامه معبری به سوی خدا از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما عزیزان بودیم و با سپاس فراوان از همراهی شما، من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و همینطور صدا بردار محترم خانم منیره قرقانی با بهترین آرزوها همه شما خوبان رو به آفریدگار مهر و دوستی می سپاریم. خدا نگهدار.
دستایی که سایه بونه وقتی خورشید میسوزونه، وقتی سرمای زمستون میره تو قلب جوونه، شونه هایی که ستونن زیر سقفای شکسته، اونایی که خوبیاشون به دل خدا نشسته. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم به دستایی که دستی ها میگیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنم.
یتیم و غریب بود در سرزمین بت پرستی، اما اینک مردی است بر کرسی رسالت. چه شور پر حلاوتی است در نام محمد. فصلی از دستهای ارادتمند رویدند، از جان تا ساحت قدس نبوی در آرزوی شفاعت. بعثتت گرامی باد.
بسمک نعل البشر نتباه دام غاوی، اسمک بسم مغاط النجوم، من سطع ضيك علينا الدنيا فرحتي يا نبينا، الدنيا فرحتي يا نبينا. مبعثك رحمة وفخر عز وإباء، بحضن غصن الصبر غصن الوفاء، عيد أصبح للبرية للجليل أعظم هدية، للجليل أعظم هدية. انت
كل بشر ما في الوجود فيك عطر خجل عطور الورود انت اعظم كل بشر ما في الوجود فيك عطر خجل عطور الورود عطرك يفوح على طول هيمت كل العقول عطرك يفوح على طول هيمت كل العقول مبعث طاب الأميني أحلى ذكرى في سنيني يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد باسمك احنا على البشر نتبادل ضاوي اسمك بسنم غطي النجوم سطع ضيك علينا دنيا فرحت يا نبينا دنيا فرحت يا نبينا يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد
خب دوستان خدمتتون عرض کنم که برگزاری جلسه ویژه بررسی سیل اخیر در محضر رهبر معظم انقلاب از دقایقی قبل آغاز شده با حضور معاون اول رئیس جمهور وزرای کشور نیرو کشاورزی و بسیاری از عزیزانی که دستن در کار این برنامه بودن در امداد رسانی کمک رسانی به سیل زدگان که حالا انشالله یک فرصتی باشه این جلسه ویژه که اقدامات و امداد رسانی ها رو به استانهای سیل زده کشور در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی که عرض کردم با شرکت معاون اول رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان کل سپاه و ارتش و فرماندهان نیروهای زمینی دریایی و نیروی انتظامی رئیس رسانه ملی و مسئولان ستاد مدیریت بحران و دستگاه‌های امدادی و کمک رسان بوده انشاءالله بتونم در فرصت‌های بعدی گزارشی رو تقدیم حضورتون بکنم اما ارتباطمون برقرار هست با آقای شیران گزارشگر مرکز لرستان آقای شیران خدمت شما سلام عرض می‌کنم
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت شما جناب آقای کوشکی و همین هموطنان عزیزم شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم شب شما بخیر باشه
خیلی متشکرم خب ما ارتباطای زیادی داشتیم در مورد لرستان به ویژه شهر خرم آباد و معمولان و پل دختر اطلاعات جامع و کاملی ارائه شده شما بفرمایید چه خبر به هر حال استانهای معینی که وارد استان لرستان شدند به ویژه استان اصفهان و استان مرکزی در شهر خرم‌آباد ظاهرا استان اصفهان اومدن و کارو شروع کردن از نتیجه بله. اقدامات این استانهای معین اگر اطلاعاتی دارید بفرمایید
بله خدمتتون عرض بکنم که شدت سیل در استان لرستان بسیار زیاده و بیش از این هاست که بشه مثلا با یک روز کاری که استانهای معین در استان ما داشتن کارو خیلی جلو برد در شهر خرم‌آباد همونجور که اشاره کردید عزیزانمون در شهرداری اصفهان حضور پیدا کردن تجهیزات الکترونیکی خودشون رو آوردن و کمک کردن به خونهایی که آب وارد اونها شده بود اما همچنان گلولای در همه شهرستانهای استان لرستان وجود داره استان لرستان ما باید اول توپوگرافی منطقه رو بدونیم وضعیت جغرافیش رو بدونیم استان لرستان در قلب زاگرس میانیه یک استان کوهستانیه و مسطح نیست پستی و بلندی بسیار داره در بعضی از شهرستان ها الان سیل فروکش کرده آب از یه سری از محله ها بیرون رفته در یه سری از محله ها وجود داره و امروز به مدد هوانیروز سپاه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به کمک شهرستان پل دختر رفتیم ما باید بگم جناب آقای کوشکی خطر از بیخ گوشمون رد شد یک فاجعه انسانی خدا رو شکر رخ نداد
بله.
در شهرستان پل دختر واقعا وضعیت فوق العاده ای بود لرستان در بین استانهای کشور اضطراری و اضطراری ترین نقطه استان لرستان شهرستان پل دختر بود که جاده ارتباطی خرم‌آباد پل دختر قطع شده بود. وسط این دوتا شهر، شهر معمولان بود که ارتباطش با روستاهاش هم قطع شده بود. جاده خرم‌آباد پل دختر به هیچ وجه قابل استفاده نیست و برای اتصال مجدد این مسیر به اعتبارات بسیار زیادی ما
الان از طریق پل زال به پل دختر ارتباط برقرار شده دیگه.
عرض میکنم خدمت شما که محور خرم‌آباد پل زال هم چندین بار در طی روزهای اخیر مسدود شده به خاطر ریزش کوه. شخص وزیر راه و شهرسازی هم دیشب در استان لرستان بودن، امروز از مسیر آزادراه هم دیدن کردن. از مسیر آزادراه به سمت پل دختر جدیدن راه باز شده، از مسیر روستای دهلیج راه باز شده و الان یه کار خیلی خوبی که راهداری لرستان داره انجام میده اینه که مسیر قلعه نصیر به سمت افرینه رو هم داره از سمت آزادراه باز میکنه که این باز شدن این منطقه هم کمک بسیار زیادی میکنه. منتها همچنان شهر معمولان در حالتی قرار داره که هیچ راه ارتباطی با هیچ جا نداره، با هیچ شهری و با هیچ روستایی و حالت فوق‌العاده.
کمک رسانی هوایی هست در معمولان؟
بله، عملیات هلیبورن انجام شده، هلیکوپترها از هوانیروز ارتش و هوانیروز سپاه و همچنین اورژانس کشور مورد استفاده قرار گرفته. ولی همین الانی که من با شما صحبت می‌کنم، بله، جناب کوشتی، خیلی از همستانی‌های من در شهرستان‌های مثل کوهدشت، چگنی، علی گودرز، بود، اینها گرسنه هستند، تشنه هستند و هیچ گونه امکاناتی هنوز بهشون نرسیده. به خیلی از روستاها، تعداد روستاها خیلی زیاده.
پس اعلام شده بود که ذخیره های زیادی داریم و توضیح شده، اعلام کردن.
ببینید، نیروهای امدادی دارن با تمام توانشون کار میکنن. از همه ظرفیت هایی که الان به وجود اومده، از همین هلیکوپترها دارن استفاده میکنن، ولی تعداد روستاها بسیار زیاده، میزان خرابی بسیار زیاده. راه همین الانی که من با شما دارم صحبت میکنم، روستاهایی که از منطقه تنگ تیر تا خود پل دختر قرار دارن، اینها حتی یک کمک جزئی هم بهشون نرسیده. مردم در لرستان دارن خودشون توی خونه ها غذا میپزن و به دست مردم سیل زده میرسونن. بله، کمک های مردمی وجود داره. امیدوارم هموطنان عزیز ما لرستانی ها رو تنها نگذارن. لرستانی هایی که در سخت ترین شرایط در کنار همه هموطنان عزیز بودن. امیدوارم مسئولین کشوری و همین جلسه که الان داره برگزار میشه، بله، بتونن به موقع به کمک لرستان بیان. میزان خسارت ها، خسارت هایی که به زیر ساخت ها وارد شده، بیش از حد تصور هست. در جنوب استان لرستان در شهرستان پل دختر بسیاری از خانه ها ویران شدن. امروز جوانی به من زنگ زده بود از روستای چم باریکه که میگفتش که ما قرار بود بعد از ایام نوروز ازدواج بکنیم، جهیزه خانومم رو هم آب برده، خونه هامون رو از بین برده و الان حتی جایی نداریم که بخوایم زندگی بکنیم. بله، از این دست روستاها در استان لرستان زیاد داریم. فکر نکنیم که سیلی اومد و رفت و دیگر الان مثلا زندگی به حالت عادی برگشته. به هیچ عنوان، حتی در شهرستان پل دختر که امروز ارتشیان عزیز ما و سپاهیان عزیز ما به کمک اومدن، هنوز به حالت عادی بر نگشته. شهر پل دختر نیمه غربی اون به طور کامل نابود شد، به طور کامل زیر سیل رفت و بله، نیمه شرقی اون هم که الان وضعیت مناسب و مساعدی نداره. در شهرستان علی گودرز ما دو نفر فوتی داشتیم. شهرستان علی گودرز تمام 129 روستای منطقه زز و ماهرو راه‌های ارتباطیشون قطع هست. بیش از 2000 تن ماهی از بین رفته، مزارع ماهی اینجا به طور کامل از بین رفتن، بعضی از سدها بهشون خدشه وارد شده. در شهرستان درود الان رودخانه تیره که بسیار روش حساسیت وجود داشت فروکش کرده، ولی آب الان داره از سمت دشت سیلاخور وارد شهر درود میشه و اونجا اومدن مثل خاکریزهای زمان جنگ. تعداد خیلی زیادی از این خاکریزها درست کردن تا بتونن سرعت آب رو بگیرن. آب وارد، خدمتون عرض بکنم، مساجد شده، وارد خدمتون عرض بکنم، هر آنچه که در مسیر رودخانه بوده بی بهره نمونده. از سیل. توی شهرستان دلفان، شهر نوراباد، خرابی های بسیار زیادی به وجود اومده، آب وارد خونه های مردم شده. این شهرستان، شهرستان پر جمعیتیه، شهرستان دلفان، و مردم کم بضاعتی داره این منطقه. توی شهرستان سلسله هم وضع به همین شکله. حالا شهر